ادامه داستان بلند اگر ماه بالا بیاید، نوشته آریا کبیری، فصل پنجم، 8. ساعت 4 بعد از ظهر است. در انتظار ناصر سنگینی گذشت زمان را لمس می کنم. دلم برای او و هر آشنایی که یادآور منیر باشد پر می زند. ساعت 5 می شود. 6، 7 نمی آید. خودم را قانع می کنم که ملاقات را به بعد از پایان کار دفتر وکالتش موکول کرده است، ولی ساعت 8 و ساعت 9 هم خبری نمی شود. تعجب آور است و رنجبار. ناصر حداقل به اندازه سارنگ و دکتر فتحی شجاعت ندارد. همه تنهایم گذاشتند، بیچاره من. شب بساط سیاهیش را همه جا پهن کرده است. بدترین و تاریکترین شبهاست. سکوت بر همه جا نشسته است. گویا شب از این همه ظلمتش وحشت کرده است. بدون کوچکترین کلامی به رخت خوابم که در یکی از اتاقها گسترده است پناه میبرم. هوا گرم است، ولی پتو را بر سرم میکشم. طاقتم به پایان رسیده است. دامن اشک را رها میکنم. حق حق گریه امانم نمی دهد. بر تنهاییم، بر بیچارگیم، بر ناامیدیم می گریم و بر بی کسیم. دستم را بر دهان نهادم تا صدای گریم رفیق را متوجه ضعف و ناتوانیم نکند. نمی فهمم که چه وقت به خواب می روم. صبح خیلی زود از خواب بر می خیزم. چشمهایم از گریه بسیار شب پیش می سوزد. هوا تازه روشن شده است. رفیق بیدار نیست. نگاهی به ساعت دیواری سرسرا می کنم. 5:30 صبح را نشان می دهد. باز هم روزی خسته کننده و رنجاور. می خواهم حدود ساعت 10 به خانه منیر بروم. هرچه شد شد. بیش از این تحمل تنهایی و بی کسی را ندارم. کتری را روی چراغ والور می گذارم. بی هدف در طول سرسرا قدم می زنم. پس از مدتی چای را دم می کنم. ساعت 6:30 را نشان می دهد. یک استکان چای می نوشم. قصد دارم دومین استکان چای را بنوشم که زنگ در مرا بیشتر در هم می ریزد. ولی تصمیم خودم را می گیرم. با این ناتوانی ها حوصله این همه موش و گربه بازی را ندارم. به طرف در می روم که مأموران ساواک را به خانه دعوت کنم. بی دلیل فکر می کنم جزانها کس دیگری نیست. در را باز می کنم. ناصر به سرعت خودش را به داخل خانه می اندازد و در را پشت سرش می بندد. چی شده ناصر جان؟ چرا نگرانی؟ مهم نیست. بریم تو اتاق. برات تعریف می کنم. به سرعت او را به اتاق خودم، یعنی اتاقی که در آن رخت خوابم پهن است، میبرم. کنار رخت خواب می نشیند. از آشپزخانه برایش یک استکان چای می ریزم و می آورم. برای خودم هم استکانی چای می آورم و می نشینم. ناصر در حالی که به استکان چای لب می زند شروع به صحبت می کند. حدود ساعت 3 بعد از ظهر دیروز بود که می خواستم بیام پیشت. تازه داشتم لباس منزلم رو عوض می کردم که تلفن زنگ زد. مادرت بود. گریه کنان گفت که به او سری بزنم. با فاطمه زود رفتیم خانه اتان. حاجی نصرالله هم اونجا بود. 2-3 از زنهای همسایه هم بودن. مادرت عاشورا ساخته بود. گریه امانش نمیداد. بالاخره به سختی تونست برای ما تعریف بکنه که حدود ساعت 30 بعد از ظهر منیر خانم اومد منزل شما. گویا سغرا بهش زنگ زده بوده. زیر گوش هم یک کمی حرف زده بودن و بعد مقداری کاغذ و روزنامه و کتاب آورده بودن توی حیاط. یک کمی از گوشه باغچه رو کنده بودن، مثل اینکه میخواستن اونا رو خاک کنن. همین موقع زنگ خونه رو زده بودن. مادرت از همه جا بی خبر در رو باز میکنه و مامورها میریزن توی خونه. اینطور که مادرت تعریف میکرد به وضع وحشتناکی اول از همه به طرف منیر و سغرا میرن و چند نفر از اونها به طرف اتاقها میدون. همش اسم تو رو میگفت. میگفتن که تو خائنی و اینکه اگه پنهونت کرده باشن مجازاتشون اعدامه. مامورایی که به طرف منیر و سغرا رفته بودن وقتی چشمشون به کتابها و روزنامه ها میفته بدون لحظه درنگ همه رو جمع میکنن و با خشونت تمام منیر و سغرا رو دستبند میزنن و با خودشون میبرن. چی میگی ناصر؟ من از دیروز عصر به همه عالم و آدم متوسل شدم. بالاخره یکی از بستگان و دوستان که از دیشب ساعت 9 با بعضی از مقامات آشناش تماس گرفته بود امروز صبح زود، یعنی حدود 1 ساعت پیش زنگ زد که چیزی نیست. منیر و سغرا رو به ساواک خیابون ایران شهر بردن و فهمیدن که اشتباه کردن و این دو نفر کاری نیستن. قول دادن که همین امروز آزادشون کنن. میگویم این کیه که میتونه همچین قول گردن کلفتی بده؟ اینا همش حرفه. من همین الان میرم خودم رو معرفی میکنم. به همین قصد از جا بلند میشوم. حاضر نیستم به خاطر من حتی یک لحظه هم منیر در گرفتاری بیفتد و همچنین سغرا. ناصر میگوید صبر کن حسن جان، کسی که چنین قولی داده دکتر فتحیه. مثل اینکه به یکی از تیمسارهای آشنا مراجعه کرده و او جلوی روی دکتر به کسی به نام سرهنگ کسرا که گویا یکی از افسران ساواکی زنگ زده و پس از مدتی تونسته مشکل رو ظاهراً حل کنه. من گوشم به این حرفا بدهکار نیست. البته نزد ناصر سغرا را عمده می کنم. می گویم نمی دونم سغرا برای چی پای منیر خانوم رو به ماجرا کشونده. ناصر میگوید اتفاقا حاجی نصرالله هم همین رو پرسید، ولی مادرت گفت که سغرا و منیر خیلی با هم صمیمین و در خیلی موارد دیگه هم همیشه با هم بودن، با هم خرید میرفتن، با هم مدتها در گوشی صحبت میکردن. خب دیگه هم سن و سالن، این موضوع چندان مهم نیست. فهمیدم قضیه حضور منیر و دستگیری او به مسئله من و او ارتباطی پیدا نمی کند و هیچ کس حتی حاجی نصرالله هم از این زاویه به موضوع نگاه نکرده است. ناصر نگاهی به ساعت می کند و وقتی مرا به انجام قصدم مصمم می بیند می گوید حداقل تا ساعت 10 صبر می کنیم. اگه اونها رو تا اون ساعت آزاد نکردن هر کار که دلت می خواد بکن. چندان بی ربط نمی گوید از او خواهش میکنم نزد من بماند و ساعت 10 از دکتر فتحی پرسجو کند که چه شده است. برای گذران وقت و یا شاید برای پنهان داشتن اضطراب درونیم شروع به تعریف آنچه که اتفاق افتاده میکنم. در وسطهای صحبت من رفیق در اتاق را میگشاید و با تعجب نگاهی به ناصر میکند و بعد با سلامی خشک رو به من میگوید من دارم میرم سر کار، اگه خواستید برید بیرون لطف کنید کلیدو توی گلدون کنار در زیر برگ‌های گل پنهون کنید. جوابش را نمیدم. او میرود و من به صحبت ادامه میدم. ناصر پس از پایان گرفتن حرفای من میگوید نمیدونم چطور شده دو مرتبه رژیم شروع به دستگیری مبارزان کرده. دوتا از رفقای ما رو هم دستگیر کردن. هر دوتاشون حزب ملتی بودن. قنده دردآلودی میکنم. میگویم ممکنه توی زندون اونا رو ببینم. براشون پیغامی نداری؟ ناصر پاسخی به حرفم نمیدهد و از من محل تلفن را میپرسد. نشانش میدم. شماره ای را میگیرد و شروع به صحبت میکند. سلام دکتر جان. چطور شد؟ چی؟ همین حالا میرم. من که نمیدونستم. حالا هم نمیذارم دیر بشه. نه. نمیدونم کجاست. برای شما؟ حتما از شمال زنگ زده. چی؟ پس اینجا بوده؟ باشه قربان شما. میپرسم چی شد ناصر؟ میگوید تموم شد. خوب شد تلفن زدم. چه به موقع. میگفت تیمسار همین حالا تلفن زده که هر دو را با تعهد آزاد میکنن. من همین حالا میرم دم شهربانی کل. شاید قبل از اینکه آزاد بشن بتونم خودم رو برسونم. صحیح نیست توی این گرفتاری منتظر تاکسی هم بمونن. میگویم تو که میگفتی اونا رو بردن ساواک خیابان ایران شهر. میگوید نمیدونم، شاید از اونجا به زندان موقت شهربانی انتقالشون داده باشن. میپرسم راستی من چطوری بفهمم سغرا آزاد شده؟ میگوید بهتر یکی دو ساعت دیگه به منزل خودتون تلفن کنی و سهرا رو بخوای. صداش رو که شنیدی زود تلفن رو قطع کن که اگه تلفن کنترل بود نتونن جاتو تشخیص بدن. حالا قربانت، فکر میکنم به همین زودی ها بتونم دو مرتبه سری بهت بزنم. به چیزی احتیاج نداری؟ با سر تشکر میکنم. میترسم اگر حرفی بزنم اشکم سرازیر شود و ناصر فکر کند ضعیف و ناتوانم. 9. ساعت 12 به توصیه ناصر تلفن میزنم، البته نه به سغرا بلکه به منیر. از ساعت 10 میخواهم تلفن کنم ولی از ترس اینکه ناامید شوم به عقب میاندازم. ساعت 12 دیگر طاقت نمیآورم. شماره خانه منیر را میگیرم. الو، منزل آقای فتحی؟ بفرمایید. بله، شما؟ صدای منیر است. نشاط و شادی بر جانم می نشیند. حاضر نیستم از خطر فرار کنم. به صحبت ادامه می دهم. حالتون چطوره؟ می گوید تویی؟ فدات بشم. کجایی عزیزم؟ صدایش به شدت می لرزد. دیگر حاضر نیستم احتیاط کنم. هر خطری را برای دوباره دیدن منیر حاضرم به جان بخرم. با سرعت می گویم ساعت 2 بعد از ظهر کافه فردوسی خیابون استانبول. می گوید حتما عزیزم، حتما. منیر در ابراز محبت بی‌پرواتر شده است. خودم را در آینه می‌بینم. ریش چند روزم قیافم را خسته و ناتوان نشان می‌دهد. حوصله تراشیدنش را ندارم. وضع خودم را فراموش می‌کنم. ناگهان مسائلی در ذهنم جان می‌گیرند. اگر منیر را زیر نظر داشته باشند، اگر به این وسیله به ضعف عاطفی‌ام پی ببرند، اگر بخواهند با تحریک این ضعف و با دستگیری دوباره منیر مرا وادار به حرف زدن بکنند، چه کنم؟ چند بار به طرف تلفن میروم تا پشیمانیم را اطلاع بدهم ولی توانش را ندارم. راهی نیست. من باید منیر را ببینم، اگرچه این ملاقات به اعدام من منجر شود. تصمیم خودم را گرفتم. از ساعت 1 بعد از ظهر شروع به قدم زدن در خیابان استانبول می کنم. همه عکس‌های مربوط به فیلم‌های سینمایی در سینماهای آریا و پارک را از نظر می‌گذرانم. به بازار ماهی فروش‌ها می‌روم. به نظرم می‌رسد که همه فروشندگان و همه آبران عضو و مأمور ساواک هستند و عنقریب مرا شناسایی خواهند کرد. ساعت حدود 1:45 است که به کافه فردوسی وارد می شوم. منیر قبل از من رسیده است و کنار میزی با فنجان چای پرش بازی می کند. از دور نگاهش به من می افتد. آشکارا جمع شدن عشق در گوشه چشمش را می بینم. روبرویش می نشینم. به اطرافم نگاه می کنم. کسی نیست. دستم را روی دست ظریف منیر می گذارم. بغض گلویم را می فشارد. نای سخن گفتن ندارم. می گوید این چند روز کجا بودی؟ چی کار می خواهی بکنی؟ می گویم اگه تا فردا دستگیر نشم فرار می کنم میرم یه جای دیگه تا بعد ببینم چه پیش میاد. می گوید به من چطور خبر می دی؟ نمی دونم. می ترسم تماس من گرفتارتون بکنه. راستی بلایی سر شما و سهرا نیاوردن؟ نه، اول فکر کردن که ما هم با حزب توده و این حرفا ارتباط داریم. وقتی سهرا گفت که تو از پهلوی به اون زنگ زدی و گفتی کتاب و روزنامه ها رو از بین ببره، مأمورها برخوردشون عوض شد. منو هم وقتی فهمیدن زنموی تو هستم و همین طوری اومدم خونه شما جدی نگرفتن. مثل اینکه سفارشات به موقعی هم شده بود. حاجی که ساعت 11 سری به منزل زد تا منو ببینه چون این حرفی میزد، ولی موضوع از اول منتفی بود و شاید سفارش باعث تسریع آزادی ما شده باشه. همین، وگرنه اگه جرمی داشتیم و یا حرفهای ما به شک و تردید اونها کمک میکرد، حالا گرفتار بودیم و سفارش هیچ مقامی نمیتونست آزادمون بکنه. بالاخره تو نگفتی چی کار میخوای بکنی؟ میگویم نمیدونم. گوش کن، من حاضرم باهات فرار کنم. ها؟ چی گفتید؟ حاضرم باهات فرار کنم. برات بهتره، میتونیم خودمون رو زن و شوهر معرفی کنیم، هر جا که باشیم کسی شک نمیبره. ولی اگه بفهمن و منو دستگیر کنن، این دفعه گرفتاریتون خیلی جدیتر میشه و من حاضر نیستم. چه فرقی میکنه اگه تو رو دستگیر کنن؟ همون بهتر که منو هم بگیرن، وگرنه زندگی دیگه برام معنی نداره. شاید پس فردا تو رو گرفتن و خواستن یک عمر توی زندون نگهت دارن. چه امیدی برای زندگی کردن خواهیم داشت؟ چه گذشته شادی داریم که خیالش لحظات شاد و پرنشاتی برای تفکرات تنهاییمون بسازه؟ اگه این اتفاق بیفته اصلا فکر نمی کنیم، زندگی می کنیم، لذت می بریم و لحظات شاد و پرنشاتی برای تفکرات تنهاییمون می سازیم و این کم چیزی نیست. مگه ما انسان ها چقدر عمر می کنیم که همه عمر و زندگیمون رو به خاطر رعایت های ابلهانه به خاک سیاه می شونیم؟ می گویم نمی دونم چی بگم. پس حداقل صبر کن ببینم یکی از رفقایی که حتما با اون بایستی تماس بگیرم چه برنامه‌ای برام داره. کی به من خبر میدی؟ حد اکثر تا ساعت 9 صبح فردا. حالا بهتر شما برید، ممکنه عموجان نصرالله بیاد خونه، ساعت نزدیک 3:30 شده. تو از من بیشتر میترسی؟ نمیترسم، ولی تو رو از خودت هم بیشتر دوست دارم و حاضر نیستم رنجی به دلت بنشینه. اگه واقعا راست میگی، برنامه رو طوری تنظیم کن که با هم فرار کنیم. حتما حتما منیر، حتما عزیزم. چشمانش برق میزند، دستش را روی دستم میگذارد و به شدت آن را میفشارد. بعد برمیخیزد و از من دور میشود. نیم ساعتی تنهایی آنجا مینشینم، روزنامه عصر را میخرم، چیزی ندارد. یک بار دیگر دستور چای میدهم. سرخوشم، دیدن منیر امید و توانم را به من برگردنده است. 10 ساعت 6 غروب به آقای نون تلفن میزنم. قول میدهد که تا ساعت 9 شب سری به من بزند. نشانی منزل رفیق را میداند. رفیق کمی کالباس و خیارشور گرفته است. 50 تومانی به او میدهم و خواهش میکنم که چند آبجو هم به شام من بیفزاید. قبول میکند. بیرون می رود و با پاکتی محتوی 6 آبجو برمی گردد. نوشیدن 2 لیوان آبجو رنگی به تصوراتم می زند. فکر می کنم رفیق چندان هم آدم بدی نیست. ساعت حدود 8:30 است که آقای نون زنگ خانه را به صدا در می آورد. رفیق در را باز می کند. با لیوانی آبجو از نگرانی آقای نون کم می کنم و بعد قصه ریختن به خانه من و دستگیری خواهرم را میگویم. راجع به گرفتن و آزاد شدن منیر حرفی نمیزنم. دلم نمیخواهد هیچ غریبه‌ای حتی در تصوراتش با منیر آشنا شود. آقای نون پس از اطلاع از آنچه که بر خانواده ما گذشته است میگوید: من قبل از شنیدن این خبر ترتیب کارها رو داده بودم. بعد از رفیق خواهش میکند که ما را تنها بگذارد. رفیق حرفی نمی زند و به اتاق دیگری می رود. آقای نون به صحبت ادامه می دهد. شما فردا به طرف شیراز حرکت کنید. وقتی به شیراز رسیدید، خودتون رو به میدان اصفهان برسونید. نزدیک میدان به سمساری شوریده مراجعه کنید. صاحب مغازه به نام تقی شوریده از رفقاست. وقتی او را پیدا کردید، باید بهش بگید اگه راحتی راحت دارید نشانم بدید. او در جواب باید بگوید 2 دست داریم، چه رنگش را میخواهید؟ میپرسم باید پیش او بمانم؟ میگوید البته تا زمانی که تکلیف دیگری به شما بشود. آقای نون برمیخیزد و قبل از رفتن رفیق را صدا میزند و از او عذرخواهی میکند. رفیق حالت خاصی ندارد. آیا موضوع برایش بی تفاوت است؟ آقای نون با من روبوسی می کند و با رفیق دست می دهد و خانه را ترک می کند. زود به رخت خواب می روم تا فکر کنم بهتر است چه ساعتی حرکت کنیم. نیاز به پول را چگونه رفع کنم؟ به منیر بگویم چه چیزهایی با خود بردارد؟ ساعت دیواری سرسرا گذشت زمان را فریاد می کند. 11 12 1 2 دو ساعت از نیمه شب گذشته است و من همچنان اسیر فکرم که چه کنم. هرچه وقت می گذرد از تصور فرار با منیر دورتر می شدم و وقتی ساعت 4 صبح را اعلام می دارد منیر دیگر همسفرم نیست. با تمام رنجی که گرفتن چنین تصمیمی بر جانم می نشاند احساس غرور و مردانگی می کنم. از اینکه یک چنین تصمیمی را در جهت آسایش منیر گرفتم آرامشی در وجودم احساس می کنم. در انتظار صبح خوابم می برد و وقتی که برمیخیزم مدتها از ساعت 9 گذشته است. ساعت سرسرا 11 را نشان میدهد. به سرعت شماره تلفن منزل منیر را میگیرم. با زنگ اول تلفن منیر گوشی را برمیدارد. بله، توی عزیزم، منو که نیمه جون کردی. چرا اینقدر دیر؟ گفته بودی تا ساعت 9 صبح تلفن میزنی. دیشب تا نزدیک صبح بیدار بودم. همین حالا بیدار شدم. خب کی حرکت کنیم؟ کجا میریم؟ هیچ جا منیر جان، هیچ جا. یعنی با هم نمیریم، من تنهایی میرم. چرا؟ برای چی منو با خودت نمیبری؟ تو قول داده بودی. خیلی فکر کردم، دیدم حاضر نیستم تو رو برای لحظه‌ای به دست بیارم و بعد برای همیشه از دست بدم. منظورت چیه؟ من تحت تعقیبم، با عدم امکانات مالی در شهری غریب خودم رو به سختی میتونم اداره کنم. اون وقت شما رو هم به دنبال خودم بکشم که روی یک حصیر زندگی کنیم. که چطور بشه؟ که زود از هم متنفر بشیم؟ که مشکلات زندگیمون رو به گردن همدیگه بندازیم؟ من تحمل کردن فراق رو خیلی بهتر از تنفر بعد از عشق میدونم. چرا تنفر؟ براتون گفتم من حاضرم باز هم صبر کنم و زمانی شما رو به زندگیم دعوت کنم که توانایی ادارش رو داشته باشم. اینطوری باید تا 10-15 سال دیگه صبر کنیم. خب صبر میکنیم. عشقی مداوم تا زمان پختگی، دلپذیرتر و پربارتر. حرف میزنیم، فقط حرف، با موی سفید که نمیشه به عشق پاسخ گفت. میگویم شما عزیزم تمنا و امید وصل و عشق مداوم این مدت رو اصلا به حساب نمیارید. ضمن اینکه 15 سال دیگه به فرض محال بهترین زمان شناخت خودمون و شناخت زندگیه، شاید هم مناسبترین زمان برای عاشق بودن و عاشق ماندن. میگوید تو تحمل رنج رو با لذت تمنا یکی میگیری؟ این تمنا نیست، این تحمل رنجه. تازه وضع تو با من فرق داره. تو معنی هماغوشی اجباری رو نمیفهمی. تو نمیدونی وقتی آدم مجبور با تنفر توی بغل یک مرد به خوابه یعنی چی. میگویم راست میگی، ولی من قدرت ندارم بار چنین زندگی سنگینی رو بکشم. با همه این حرفا اگه قانع نشدین حرفی ندارم، هر چی بگید گوش میکنم و حاضرم شما رو تا اون طرف دنیا هم روی شونه هام حمل کنم. سکوت مدتی بین ما فاصله می اندازد. صدای نفسهایش را می شنوم و بعد صدای گریهش را. حرفی نمی زنم. اشک من بدون صدا بر گونه هایم جاری شده است. منیر بالاخره گریه کنان می گوید کی میری؟ می گویم همین امروز، شاید همین حالا. می گوید خب. میگویم ولی باید بدونید که همه زندگیم، همه آیندم رو شما تشکیل میدید. خودتون رو برای من حفظ کنید. موضوع وجود منیر برای من مطرحه و همیشه دلم اونو طلب میکنه. اگرچه موهام یک دست سفید شده باشه و اگرچه موهای اونم سفید سفید باشه. میگوید عزیز من. گوشی را هنوز در دست دارم. منیر مدت هاست گوشی را روی تلفن گذاشته است. فریادم در گلو گره خورده است. فریادی که نام منیر را در خود دارد. فصل 6. ساعت 5 صبح است که به شیراز میرسم. 2:30 بعد از ظهر از تهران حرکت کردم. با ایران پیما. شب رو. هوا گرم است. گاراژ در داخل شهر قرار دارد. از اتوبوس پیاده می شوم. خودم را در دنیایی از نور غریب می بینم. کنار چهارراهی می ایستم. نمی دانم تا ساعت 8 صبح را کجا بگذرانم. فکر نمی کنم قبل از این ساعت آقای شوریده به محل کارش بیاید. بهتر می بینم سری به حمام بزنم و وقتم را برای مدتی بکشم. از آبری که گویا از مسجد برمی گردد آدرس حمامی را می پرسم. حمام بهارستان را با نشان دادن اینکه چگونه به راست و چپ بپیچم معرفی می کند. به قسمت عمومی حمام می روم. با تعمد هر کاری را با آهستگی انجام می دهم. وقتی از حمام خارج می شوم مغازه ها تک تک در حال باز شدن هستند. برای اینکه بی موقع به محل قرار نرسم پیاده و پرسان پرسان به طرف میدان اصفهان حرکت می کنم. راهی طولانی است. به خیابانی می رسم. از آبری ساعت و دنباله راه را می پرسم. انتهای خیابان میدان اصفهان است و ساعت حدود 7:15. نرسیده به میدان آش فروشی است. مغازه بزرگی پر از جمعیت. شاید بیش از 24 ساعت است چیزی نخوردم. خوردن آش گرم هم به گذراندن وقت کمک می کند و هم توانی به من می بخشد. پول آش را می دهم و حرکت می کنم. دو طرف خیابان را می پایم و نام مغازه ها را از نظر می گذرانم. به میدان 2-3 مغازه مانده است که آن طرف خیابان تابلو سمساری شوریده را می خوانم. خودم را به آن طرف می کشانم. آقای تقی شوریده تشریف دارن؟ بفرمایین. خودمم. اگه راحتی راحت دارید نشونم بدید. 2 دست داریم. کدوم رنگشو میخواید؟ خودش است. او هم مرا میشناسد که خودم هستم. 50 ساله است. با موهایی که سپیدیش بر سیاهی غلبه دارد. قدی تقریبا کوتاه، سبیلی بلند، چشمانی درخشان و باهوش. اختصاصات دیگر او را نشان میدهد. خب کاکو کی اومدی؟ لهجه بسیار دلنشین و زیبایی دارد. برایش علت سفرم را تعریف میکنم. با دقت به حرفایم گوش میدهد. درست میشه کاکو. یک مدتی رو پیش ما میمونی. روزهام توی مغازه با هم کار میکنیم. مشتری زیادی ندارم. ولی زندگیمو میگذرونم. بعد صبر میکنیم ببینیم چی پیش میاد. حتما گرسنه ای ها؟ الان تلفن میکنم منزل. برو پیش بچه ها. صبحانه بخور و بخواب و خستگی در کن. میخواهم تعارف کنم ولی میبینم بهترین کار استراحت است. به خصوص که فکر میکنم شاید بتوانم تلفنی هم به منیر بزنم. سری به علامت رضایت تکان میدهم. آقای شوریده برمیخیزد و با تلفن صحبت میکند و بعد گوشی را میگذارد. تاکسی میگیری؟ میگی تو رو ببر خیابون داریوش، کمی بالاتر از چلو کبابی سلطانی، کوچه مقابل چلو کبابی شماره 6. فهمیدی بابام جان؟ بله آقای شوریده. به خانم بگو اسمت نجیبه، همین. لازم نیست از علت اومدنت حرفی بزنیم. چشم آقای شوریده. موقع نهار میام خونه، نهارو با هم میخوریم. با تکان سر پاسخش را میدهم و در انتظار تاکسی کنار خیابان میایستم. انتظارم چندان طول نمیکشد. خیابان داریوش روبروی چلو کبابی سلطانی.